اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از آیات طبی قرآن، آیه پنجم از سوره فلق هست که می فهمد و من شر حاسد اذا حسد، و از شر هر حسود آنگاه که حسد می ورزد به خداوند پناه می برم. در سوره مبارکه فلق خدای متعال امر می کند با آقا رسول الله و به تبع به امت اسلامی که دائما به خدایی که پروردگار سپید دم هست پناه ببرن و دائما تکرار بکنن، بر زبان بیاورن متن این سوره را و به قلب خودشان تلقین بکنن محتوای این سوره را. انسان در موضع خطر که قرار گرفت موظف است هم عقلن هم شرعن پناه ببره به یک پناهگاه رفیع و متین، و این پناه بردن هم به خاطر این هست که دشمن در دشمنی خودش مداومت داره، به خاطر این هست که انسان برخوردار از دشمن هست و این دشمنان دائما در صدد توطئه بر علیه انسانند. از این رو یکی از راهکارهای اساسی عوذ خواندن و پناه بردن به خداوند هست. هم ظاهر پناه بردن که همون به کارگیری کلمه اعوذ هست را بر زبان خودشون جاری کنن و هم به لحاظ محتوا قلبشون رو متوجه خداوند پروردگار سپید دم بکنن. کلمه قلهایی که در این موارد به کار برده شده اشاره به تکرار هست، یعنی دائما تکرار بکنن، دائما معوذتین بخونن، چهار قل بخونن، پناه به خدا ببرن از شر شروران عالم. بعد در ادامه می فرماید من شر ما خلق، در آیه دوم می فرماید از شر آفریدگاه آفریده هایش. من شر ما خلق معناش این نیست که مخلوقات خداوند همشون شرور هستن و یا اینکه شر اونها را همراهی میکنه، بلکه ناظر به آن مخلوقاتی هست که اولا از مسیر طبیعی خودشون خارج شدن و در مسیر انحراف قرار گرفتن، و یا اینکه با حفظ یک سر عناوینی واژه شر از وجود اونها استخراج میشه. مثلا سم مار برای خود مار شر نیست، برای انسان شر است. زهر زنبور عسل برای خود زنبور عسل شر نیست، برای انسان میتواند شر باشد. لذا این شر نفسی منظور نیست، بلکه شر نسبی میتونه مطرح باشه که پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. این شرور نسبی است که به نسبت به وجود یک انسان یا طبیعت یک انسان در حقیقت ممکن از ناحیه یک موجودی ضرری و یا شری برسه، اگرچه وجود اون برای وجود اون شر برای خود اون مخلوق شر نیست بلکه خیره، مثل مثالی که زده شد. در این حال من شر ما خلق میتونه ناظر به این باشه که برخی مخلوقات هستن که به خاطر انحراف دچار شر ثانیه به دیگران شده اند. مثلا فردی که سحر و جادو میکنه، خب خداوند وقتی اون موجود را آفرید، اون ساحر را آفرید، ساحر نیافرید، انسان آفرید، در اثر سوء اختیار خودش دچار انحراف شد و دست به ضرر رساندن به انسان ها میزند و طلسم میکنه، سحر میکنه، جادو میزنه. و همچنین کسی که از تاریکی شب استفاده میکنه، از ظلمات شب استفاده میکنه و دزدی میکنه و فساد میکنه و قتل و عام میکنه، مثلا چنین فردی رو خدا موقع آفرینش قاتل نیافرید، فاسد نیافرید، فاسق نیافرید، خود او با سوء اختیار خودش دست به چنین اعمال زشتی زده و قلب و روح خودش را سیاه کرده در اثر شدت گناهان و انگیزه های زشت و بد را در وجود خودش پرورش داده. یا مثلا کسی که بله افسونگری میکنه، تلس میکنه و در گره ها میدمه و مثلا بین زن و شوهر یفرقون بین المرء و زوجه، با سحر و جادو بین زن و شوهر فاصله میاندازه، این ابتداعا وقتی آفریده شده چنین خصوصیتی را نداشته و خداوند چنین خصوصیت زشتی را به او نداده، بلکه او را مختار آفریده، از درون و بیرون زمینه های هدایت او را فراهم کرده، ولی خود او مسیر صراط مستقیم رو طی نکرده و در مسیر گمراهی قدم برداشته. یا مثلا کسی که حسادت میکنه و حسادت خودش رو اعمال میکنه، خداوند انسان حاسد را حاسد نیافریده، بلکه او با سوء اختیار خودش دست به حسادت میزنه و چون تهذیب نفس نکرده، در حقیقت به از طریق حسادت سعی میکنه به بنده های خدا و به دوستان خودش و یا به هم نوعان خودش ضرر وارد بکنه. شاهد ما اگرچه در این سوره چند آیه میتونه آیه طبی باشه، یکی همین آیه چهارم از سوره فلق هست که من شر نفاثات فی العقد هست، یعنی زنان ساحره‌ای که در گره ها میدمن و تلس میکنن و سحر میکنن و مشکلات برای دیگران ایجاد میکنن. و همچنین آیه من شر حاسد اذا حسد، در رابطه با سحر و تلسم و اینها انشاءالله یا در ذیل همین آیه چهارم از سوره فلق یا آیه 102 از سوره بقره بحث خواهیم کرد که میتونه این آیات آیات طبی باشه، چرا که سحر و تلسم میتونه آسیب بر بدن انسان بزنه. اما شاهد ما آیه پنجم از سوره فلق هست که حسادت یک وصف روحی روانی است، ولی در این حال آثار و عوارضش میتونه روی جسم انسان باقی بمونه و آثار سویی بر بدن انسان وارد بکنه، همچنان که انسان حسود میتونه آسیب به محسودم بزنه، یعنی یا با زبانش تهمت بزنه، زخم زبان بزنه، و یا با دستش و با قدرتش آسیب بزنه به فرد محسود. منظور روایات اهل بیت به صورتی است مطرح کرده بحث حسادت را که فرد حسود قبل از اینکه به فرد محسود آسیب بزنه به خودش آسیب وارد میکنه و ضرر به خودش میرسانه. ما روایات زیادی در این باب داریم که اشاره میکنه که حسادت آسیب میزنه به روح و روان و بدن انسان حاسد. در غرر و درر مرحوم عامدی که کلمات آقا امیرالمومنین با بندی شده، موضوع بندی شده، در باب حسد روایات زیبایی آورده است که ما آن روایاتی که ناظر به طب هست را مطرح میکنیم، نه روایاتی که در باب اخلاق مطرح هست. مثلا میفهمد الحسد و شر الامراض، حسادت بدترین بیماری ها میباشد. یا الحسود و ابدا علیل، انسان حسود همیشه بیمار است. الحسد و یزنی الجسد، حسد بدن را رنجور میکند. الحسد و یذیب الجسد، حسادت بدن را لاغر میکند و ذوب میکند. الحسود و لا شفاء له، حسادت درمان ندارد. یعنی اگر کسی منتظر بمونه که این وصف را پیدا بکنه یا اگر پیدا کرد دچار حسادت شد خود به خود حسادت خوب بشه، نه اینطور نیست. باید فرد دست به تهذیب نفس بزنه و راهکارهایی که علمای اخلاق ذکر کردن رو اعمال بکنه تا درمان بشه، وگرنه اگر به خودش وابگذاره حسادت فی حد نفس شفایی نداره مگر همون راهکارهایی که وجود داره. فرد مثلا اگر بفهمه که این حسادتی که داره میکنه در حقیقت انتقادیست از تقسیم خداوند، انتقادیست از قضا و قدر الهی، خدا لطف کرده هم به خود حاصل نعمی را عطا کرده و هم به انسان محسود نعمتهایی را عطا کرده و این نعمتها هم در جهت آزمایش انسان هاست. وقتی انسان متوجه شد که دوستش دچار یک خوشبختی شده، دچار یک برخوردار از یک نعمتی شده، نه تنها ما نبایستی آرزوی زوال و از بین رفتن اون نعمت رو بکنیم، بلکه از خداوند تشکر بکنیم، الحمدلله بگیم که دوست ما موفق بوده، دوست ما برخوردار بوده، و از خداوند هم طلب بکنیم که خداوند به ما هم اون نعمت رو بده که این رو بهش میگن قبطه. مؤمن قبطه میخوره، یعنی حسادت نمیورزه، چرا که حسادت مقدمه میتونه باشه برای کفر. در روایت داریم که حسادت ایمان رو از بین میبره، آنچنان که آتش هیزم رو از بین میبره. رمود الحسود و قزبان و علل قدر، انسان حسود نسبت به قضا و قدر الهی خشمگین میشود. یا الحاسد و لا یشفیه الا زوال و نعمت، انسان حسود جز با نابودی نعمت دیگران درمان نمی شود. یعنی در اون خباثت روحی خودش یه نوع تشفی پیدا میکنه، منتها تشفی کاذب، حیوانیتش متضاعف میشه، زیاد میشه. ولی اگر بخواد روحیه انسانی پیدا بکنه بایستی به جای خوشحال شدن از نابودی نعمت دیگران آرزوی بقای نعمت دیگران داشته باشه و درخواست نعمت از خداوند برای خودش داشته باشه که روحیه قبطه را در خودش ایجاد بکنه. یا حضرت فرمودن العجب و لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد، از غفلت انسان‌های حسود از سلامتی جسم‌هاشون تعجب می‌کنم. معلوم میشه که حسادت روی بدن انسان عارضه ایجاد می‌کنه. یکی از عارضه‌هاش رو اشاره کردیم که یذیب الجسد، لاغری به همراه داره، بدن رو ذوب می‌کنه. از نظر روحی هم شادابی رو از انسان می‌گیره و انسان همیشه غمگین و افسرده هست. و در روایت از این جهت هم روایاتی داریم که انسان حسود دچار غم و غصه سودایی میشه و شادابی را از دست میده. لا یوجد الحسود و مسرور را، حسود شادمانی ندارد. لا راحت الحسود، حسود آسایش ندارد، خودخوری میکنه، همیشه دچار غم و غصه از زندگی، براش در حقیقت اشمعزاز کننده خواهد شد. لا عیش انکر من عیش الحسود و الحقود، زندگی کسی سختر از زندگی حسود و کینه‌توز نمی باشد. همچنین باز روایاتی با همه محتوا داریم که حضرت فرمو عجب طول قفلت الحساد عن سلامت الاجساد، از غفلت انسان‌های حسود از سلامتی بدن‌هاشون تعجب می‌کنم. یعنی معناش اینه که اگر کسی دنبال سلامتی بدنش می‌گرده در این حال حسود هست، باید بدون حسادت یکی از عوامل بیماریزاست. و اینکه ما این آیه رو انتخاب کردیم به عنوان یک آیه طبی، علتش این هست که انسان حسود به خاطر وجود حسادت بیماری در او ایجاد میشه، افسردگی پیدا میکنه، لاغری بدنی پیدا میکنه. معیار طبی بودن آیه این بود که یا آیه به یکی از عوامل پیشگیرانه بیماری ها اشاره بکنه، یا به یکی از علل بیماری ها اشاره بکنه، یا به عامل درمانی بیماری ها اشاره بکنه، که در این آیه به یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری اشاره میکنه و اصلا از حسادت به عنوان بدترین نوع بیماری در برخی روایات یاد شده و جز بدترین انواع بیماری ها اشاره شده. هم خودش بدترین بیماری است، هم عامل بیماری است. تا حدی سلامتی انسان وابسته به نداشتن حسادت هست که آقا امیرالمومنین فرمودن که صحت الجسد من قلت الحسد، سلامتی کامل بدن نشانه کمی حسادت در وجود آن فرد هست. البته ما در روایات داریم که معمولا انسان‌ها حسادت دارند، منتها آن چیزی که آثار حسادت را بر بدن انسان پیاده می‌کنه این هست که فرد حسادتش را اعمال بکنه. لذا آقا رسول الله به اصحابشون فرمودن الا انه قد دب الیکم داء الامم من قبلکم و هوال حسد، بدانید که مرض امتهای قبل از شما به شما نیز سرایت کرده و آن مرض حسادت است که لیس به حالت شر، این بیماری حسادت موی سر رو نمی ریزد، لیکن نهو، نه این که این عارضه رو نداره. چرا؟ موجب ریزش مو هم میتونه باشه حسادت، چون صفرا رو بالا میبره، صفرا بالا رفت کبد داغ میشه، بخار کبد اجازه ریزش مو میکنه. بلکه حضرت میخوان بفرمایند که حسادت آنقدر میتونه آسیب بزنه به انسان، اوج آسیب رسانیش اون وقتی که لاکن نهو حالق دین، دین را از انسان میگیره، ایمان را از انسان میگیره. و یون جیفی می‌فهمند و چیزی که در زمان حسادت داشتن نجات بخش است، این یکفل انسانو یدهو، این که آدمی دستش را از این که به سوی شخص محسود دراز شود باز دارد، دست به اقداماتی نزنه بر علیه محسود، بگنه حالا یک وسوسه هایی در وجود انسان به وجود بیاد و یه لحظه انسان ناراحت بشه در درون، ولی عملا اعمال نکنه حسادتش را، اشکالی نداره. و یحزن لسانه و زبانش را از اهانت به او نگاه دارد، شروع نکنه تهمت بزنه، غیبت بکنه، فحش بده. ولا یکون زاقم رن علا اخیه المومن، و نسبت به برادر ایمانی خودش کینهی در دل نداشته باشه. در برخی روایات وارد شده که کسی که حسادت میکنه اساسا لذت زندگی را نمیچشه. اقل الناس لذتا الحسود، کمترین مردمی که لذت میبرن افراد حسود هستند، زیرا که بیشتر عمر خود را در حسرت چیزهایی میگذراند که دیگران دارند ولی او ندارد. این یه نکته مهمی بود که اشاره کردیم که معمولا انسان ها حسادت رو دارن، منتها مهم تهذیب نفسه و تهذیب نفس یک شب همین بود که انسان سعی کنه روحیه حسادت رو تبدیل به روحیه غبطه بکنه. در روایت داریم از آقا رسول الله در کتاب نهج الفصاحه هست که فرمودند کل بنی آدم حسود ولا یضره حاسد حسده ما لم یتکلم باللسان. یعنی تمام انسان ها حسودن، یعنی قوه حسادت در تمام انسان ها وجود دارد و حسد به انسان حسود ضرر نمی زند ما لم یتکلم باللسان، مادامی که با زبان جاری نسازد، شروع نکنه اهانت کردن، فحش دادن، دعوا کردن، بد و بیرا گفتن، او یعمل بالید یا او را زدن و آن را با دست خود عملی نکند، در حقیقت اون حسادتش اعمال نکنه. پس طبق روایاتی که قرائت شد از کتاب قرر و دوره، از کتاب نهج الفصاحه و برخی دیگر از کتب روایی، حسادت هم خودش یه نوع بیماری است، هم بیماری روحی است، هم عامل بیماری جسمی است. عامل بیماری جسمی از این جهت میتونه باشه که لاغری به همراه داره، ضعف به همراه داره و غلبه صفرا به همراه داره، عصبانیت در فرد ایجاد میکنه. همین که فرد حاسد متوجه شد که انسان محزود مجدداً برخوردار از یک نعمتی شده، سریع عصبانی میشه و صفراش افزایش میابه. یا همین که احساس میکنه فرد محسود متنعم شده به یکی از نعم و او برخوردار از این نعم نیست، دچار غم و غصه و افسردگی سودایی میشه، خودخوری میکنه، سوداش میره بالا و عوارض سودا رو پیدا میکنه. لذا چنین فردی موظف هست راضی به رضای خداوند باشه و بدونه که خداوند بر اساس حکمت نعمتها را تقسیم کرده بین بندگان خودش به جهت امتحان کردن انسانها. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.